أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن تختار زوجا سيء الخلق والمخنس والفاسق وشارب الخمر. این عبارت تحریر الوسیله که در نتیجه ارشاد اسلامی اینه که زن اینجور افراد رو انتخاب نکند. مقتضا هذه العباره ان الارشاد الاسلامی ان لا تختار زوجه زوجه به این نحو را، نفرموده که مستحب مکروه، نفرموده این کار رو نکنه. ما عرض کردیم در این مسئله دو جهت از بحث هست. یکی این که اصل ارشاد اسلامی نسبت به این چهار امر تمامه یا نه نسبت به بعضیاش ارشاد اسلامی هم نیست. این یک بحث. بحث دوم راجع به کراهت است. حالا اونی که ارشاد اسلامی فرض کردیم درش هست، آیا به علاوه از ارشاد کراهت هم هست یا از دلیل ارشاد میگیم کراهت را دلالت میکند یا نه؟ پس یک بحث در ارشاد اسلامی است نسبت به این چهار طایفه، یک بحث در کراهت نسبت به این چهار طایفه. البته بحث کراهت درباره اونیه که حداقل ارشاد اسلامیش را پذیرفته باشیم، ولی اگر گفتیم اصلا در اسلام از او خبری برای ما نرسیده، دیگه بحث از کراهتشم زمینه ای نداره. اما راجع به جهت اولا، حق این است که نسبت به فاسد ارشاد اسلامی علل اطلاق نیست. الفاسق و بما هو فاسد ارشاد اسلامی بر ترک ازدواج زن با او وجود ندارد. بله بعض از انواع فسق برمی گردد به بعض از خصوصیات، چه به اعتبار اون خصوصیت ارشاد اسلامی هست. مثل اینکه یک مردی است دروغگو متکبر، این کسی که متکبر است یا این کسی که کاذب است این فاسقه، اما به عنوان خود تکبر لعل کسی بگد که نه، به حکم التکبر و مع المتکبر عباده نمیشه که یه به کسی بره زنش بشد. ارشاد اسلامی اینه که با این مرد ازدواج نکند. یا مثلا بخیله، لعل کسی بگد ارشاد اسلامی این است که با بخیل ازدواج نکند. پس حق اینه، اونی که ما عرض میکنیم اینه، ارشاد اسلامی نسبت به عنوان فاسق به ما هو فاسق به طور علل اطلاق این وجود ندارد. بله بعض از انواع فسق ممکنه برگردد به بعض از خصوصیات که به اعتبار اون خصوصیت ازدواج چه باشد؟ ازدواج ممنوع باشد ارشادن، و در حقیقت ارشاد به اون خصوصیت باز، نه نسبت به کی؟ نه نسبت به فسق. و فی الحقیقه ار ارشاد به نسبت علل خصوصیه لا به نسبت علل فسق. این چیزیه که ما میگیم حق در اینجاست. لکن در عبارات اصحاب کراهت ازدواج با مطلق فاسق یا متظاهر به فسق دیده می شود، چه در عبارات قدما و چه در عبارات متأخرین. فی عبارات الاصحاب من القدماء والمتأخرین یرا الحکم به کراهت تزویج مع الفاسق مطلقا او المتظاهر به فسقه. حالا من یه مقدار از این عبارات ها رو که براتون نوشتم بخونم تا بعد بیایم سراغ استدلال. یعنی اسلام میگه نکن دیگه، اسلامی که این همه از بخیل مذمت کرده، خب ارشادم میکنه که یه زنی با بخیل هم از تو نفقه دادنش دیگه میگه هر روز. من عرض کردم این بر میگردد به ارشاد به کی؟ من که عرض کردم لا به ما انه فسق، اگر به ما انه فسق با بود باید در جای دیگر هم مبین فسق اگر بود که این خصوصیت نداشت باید جای دیگر هم بیاد. مثل اینکه میگم من و بانک 1,000,000,000 تومان اعتبار داریم، اما بانکا بذاریم کنار من 5,000,000 اعتبار ندارم. پس اعتبار مال کیه؟ مال بانک. شما میگید اگر فسقش به تکبر بود یک ره، اما اگر فسقش به این بود که فرضاً یه دشنام میده، یه بار یه دشنامی میده، یه بار مرتکب صغیره میشه، اونجا رو که نمیتونید بگید یک ره. من که عرض کردم اگر ارشاد میگم نداشته باشد، حیث فسق جهت است یا حیث اون خصوصیت؟ حیث فسق اگه هست پس چرا جای دیگه نیست؟ میگم فسق با معصیت صغیره هم همینجوره یا فسق با تکبر اینجوریه؟ فسق با تکبر پس در حقیقت خیلی کم لطفی میفرم، اجازه فرمایید. من عرض میکنم در حقیقت باز اون خصوصیت موجب ارشاد اسلامی است، نه فسق به ما هوه فسقون، و الا باید همه جا این حکم چی داشته باشه؟ جریان و سریان. حالا عبارات اصحاب را عرض می کنن. نهایه شیخ طوسی اینجوری دارد، صفحه 351 این جوامع الفقهیه طبع جدید، جوامع الفقهیه طبع جدید صفحه 351، و یکره للرجل ان یزوج ابنته شارب الخمر او متظاهرا بالفسق. کلمه متظاهر داره، فان فعل ذلک کان العقد ماضیا و یکون تارکن للافضل. این یک عباره. باز همین شیخ در نهایه درباره شرایط اونجایی که رد تزویج راد عاصی حساب میشد، فی شرایط مورد یکون راد للتزویج عاصی ها، اگه اومدن دخترشو بگیرن قبول نکرد عاصی حساب میشد، فرموده و ان لا یکون مرتکبا لشیء من الفجور. فرموده اگه یک کسی میاد مسلمان مرتکب شیء از فجور هم نیست، زندگی رو هم میتونه اداره کند، خواستگار دختری شده او رو رد کنند. فرموده اینجا یکون چی؟ عاصیا. در شرایط موردی که یکون راد للتزویج عاصیا، فرموده و ان لا یکون مرتکبا لشیء من الفجور. این عبارت باز مال نهایه است. وسیله ابن حمزه صفحه 752 از همین جوامع الفقهیه طبع جدید، و یکره ان یزوج یا و یکره ان یزوج کریمته من خمسه، به 5 تا دخترشو تزویج کنه که راحت داره. من المستضعف المخالف الا مضطرن او شار بالخمر والمتظاهر بالفسق. باز وسیله هم متظاهر به فسق داره. مبسوط در باب اشتراط الکفعه، یعنی هم کف بودن، می فرماد و یکره التزویج عندنا بفاسق ولیس بمبتل و فیه خلافون، و یکره التزویج عندنا بفاسق. اینجا میگه تزویج به فاسق کراهت داره. سرائر در باب الکفعه میفرماد و یجوز للفاسقه ان یتزوج بالعفیفه، فاسق میتونه عفیفه رو بگیره، و لا یفسد العقد و ان کان ترکه افضل، میتونه فاسق عفیفه رو بگیره اما اگر نگیره بهتر. و قال ایزن بعد استرن فی بیان شرایط موردن یکون الراد و آسیا، اونجا هم فرموده و ان لا یکون مرتکبن لشیء یدخل بهی فی جملت الفساق. اونجایی که میخواست است بگه راد عاصیه، راد خطب عاصیه، فرموده اگه خطب کننده مسلم است و وضع مالیش خوبه و مرتکب شیعی نیست که یدخل بهی فی جملت الفساق، این اگه دختر بشندد و رد کنه خطبه او را، یکونو آسیا. این هم عبارت سرائر. محقق در شرایع عبارت رو دیدید دیگه، میفرماد و یکره و تزویج فاسق و یتأکد و فی شارب الخمر. محقق اینجوری میگه و یکره و تزویج الفاسق و یتأکد و فی شارب الخمر. صاحب جواهر در ذیل این عبارت میفرماد در قواعد و جاهای دیگه هم همین جور آمده. عبارت جواهر رو نگاه کنید، میگه در قواعد و کتب دیگر هم همین جور آمده. و اما مسالک، در مسالک اینجوریه، بل فی المسالک لا شبهت فی کراهت تزویج الفاسق حتی منع منه بعض العلماء. او میگه اصلا شکی نیست که تزویج فاسق کراهت دارد، حتی منع منه بعض العلماء. این هم دیگه بهترین عبارت در مسئله که شهید در مسالک فرموده. حالا این عبارات اصحاب که در عبارات اصحاب کراهت فی الجمله یا افضلیت و ترک دیده می شود، یترا فی عبارت غیر واحد من الاصحاب من القدماء والمتأخرین، دیده می شود که ته ازدواج کراهت دارد یا ترکش شجور افضله. ازدواج با فاسق فی الجمله و ان ترک افضل، این تو عبارات غیر واحدی دیده می شود، منتها یکی متظاهر را گفته یکی مطلق الفاسق را آمده گفته. این مال عبارات اصحاب. و اما از عامه بر نمیاد که اونها تزویج با فاسق رو مکروه بدانن. و اما العامه فلم یظهر منهم بعدو کراهت التزویج مع الفاسق و ان ترکه افضل، کراهت تزویج یا ترکش افضله از عامه بر نمیاد. بله این مقدار هست که بعض از عامه دیانت را شرط دانستن در کفر بودن کفعه، و بعضی ها دیانت را شرط ندانستن. نسب و شرط دونستن، اسلام آمریکایی معناش اینه، نسب و عربیت و بعضی ها شرط دونستن، گفتن اگر عرب باشه نمیتونه با عجم نمیتونه با عرب ازدواج کنه، نمیدونم قرشی با غیر قرشی. نسب را تقریبا برش متفقن، نسب را و حسب را تقریبا اتفاق دارن که شرط کفره، و عربیت را میگن شرط. نمیشود یک زن عرب به یک مرد غیر عرب ایرانی ازدواج کنه. اما در باب دین اختلاف داره، در باب دین که آیا شرط در کفویت دین هست یا نه، این اختلاف دارن. علیکم به مراجعه مغنی ابن قدامه، در اونجا اختلاف دارن. بعضیشون گفتن شرطه، بعضیشون گفتن شرط نیست. اوناییشون که گفتن شرطه، به عرض من توجه کنید، به عرض من توجه کنید، اونایی که گفتن من گفتم اصلا باقر درچه رضوان الله تعالی علیه در تمام عمرش یه بار به هواپیما نگاه کرد، دیگه هم به هواپیما اینقدر مسلطه بر خودش بود که نگاه نکرد. یعنی اینقدر آدم باید بر خودش مسلط باشه. در بعضی هاشون گفتن دیانت شرطه، بعضی ها گفتن دیانت شرط نیست. اونایی که گفتن دین شرطه، استدلال کردن به آیه شریفه اف من کان مؤمنن کمن کان فاسقا، و به ان الفاسق شهادتش مردوده، ولایت بر اموال ندارد. به هر حال اینی که اونها تزویج با فاسق رو مکروه بدونن یا ترکش رو افضل بدونن، لم یظهر لنا بعدو، هنوز برای ما چنین چیزی روشن نیست. بله نسبت به شرطیت در دین اختلاف دارن، بعد از آنی که لا خلاف بینهم تقریبا فی شرطیت حسب و نسب، اما در دین اختلاف دارن، بعدم استدلال کرده اونایی که شرط دونستن به آیه شریفه اف من کان مؤمنن که من کان فاسقن. این هم راجع به قول عامه. حالا ما در مقابل این فتوای اصحاب و حرف محقق در شرایع میخواییم بگیم اصلا ارشاد اسلامی هم ندارد، فضلا از چی؟ کراهت. اصلا به عنوان یک نصیحت نیومده که تزویج با مطلق الفاسق کراهت دارد. یه کسیست که یه گناهی رو انجام میده که این گناهیش ربطی به زندگی نداره، در رابطه با زندگی نیستش، به زندگی هیچ ارتباطی نداره، گاهی دروغ میگه. گاهی اگر شما مثلا دروغ رو شوخی رام گناه میدونی، اینم آدم خوشمزه یه روزنامه مجله گل آقا می نویسد، گاهی حالا یه دروغ شوخی میگن. اگه دروغ شوخی گناه باشد، خودش محل حرف ها، چون دروغ شوخی معلوم نی گناه باشد، دروغی که طرف معلومه داره دروغ میگه، این معلوم نی ادله حرمتی کذب بگیردش. حالا اینجوریه، اما تو زندگی آدم درست و حسابیه. دلیلی بر ارشاد ترک تزویجش نداریم به عنوان فاسق، فضلا از کراهت، به حیث که شما بگید کل مرتکب و صغیره لا یزوج، بنابراین که ارتکاب صغیره را به عدالت چه بدانید؟ مضر، کما علیه الامام. امام ارتکاب صغیره را مضر به عدالت میدونه، لازمه فرمایششون اینه کل مرتکب صغیره لا یزوج الا ان یتوب، مگر اینکه توبه کنه. یا اگر گفتید اصرار بر صغیره مضر به عدالته، به هر حال فاسق به ما و فاسق ما دلیل ندار. شارب الخمر جداست، اون حیث شارب الخمر، من که عرض کردم چهار تا آمده. حالا استدلال فرمودن برای کراهت به وجوه اربعه. با من بود کسی؟ یکی از اون وجوه آیه شریفه، منها آیه شریفه افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون، میگه مؤمن و فاسق مساوی نیستن. خب لازمش اینه که تزویج با فاسق چی داره؟ کراهت داره. چون اگر بخوای بگی تزویج با هر دو مثل همه، این شدن چی؟ مساوی. اگه بخوایم بگیم مساوی نی، باید بگیم تزویج با مؤمن کراهت ندارد، تزویج با فاسق چه دارد؟ کراهت دارد. در اینکه افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون، نفی استواء شده، نفی استواء بالحکم بالکراهت. این یک وجه. وجه دوم مفهوم روایات مستفیضه که میگه اذا رضیتم دینه و خلقه فزوجو، اذا رضیتم دینه و خلقه فزوجو، و فاسق ممن لا یرضا دینه و الفاسق ممن لا یرضا دینه فلا یزوج على سبیل الکراهه. این دو وجه، این دو وجه را شهید ثانی در مسالک دارد. و استدل المسالک به هذین الوجهین، همون مسالکی که فرمود لا شبهته که مکروهه، به این دو وجه استدلال کرد. من دلیل رو میخونم، من استدلال میخونم، اجازه فرمایید. مفهومشه دیگه، نفع استدلال مفهومه. اذا رضیتم دینه و خلقه فزوجو. حالا من میرسم به آیه، آیه استدلالش اینه، میگه فاسق و مؤمن مساوی نیستن. اگه شما بگید هر دوی اینها ازدواج باشون مثل همه، میشن چی؟ مساوی. پس یکی یا بگو کراهت دارد تا مساوی نشوند، اونم فاسقه. میگیم تزویج الفاسق مکروه و تزویج غیر الفاسق مباح لئلا یتساویان. توجه بفرمایید، دو وجه هم کشف اللسام استدلال فرموده. وجه سوم و چهارمونیه که در کشف اللسامه. وجه سوم اینه که فاسق مستحق اعراض است، حری به اعراض است، سزاوار آدم ازش دوری بجوید. و تزویج و اکرام و موده، این که دختر بهش بدی این احترام به اوست، این دوستی با اونه و این خلاف اونیست که ما گفتیم. الفاسق و حری بالاعراض و تزویج و اکرام و تودد، این یه جهت، این وجه سوم. وجه چهارم این که اگر دختر را به فاسق بدن احتمال دارد که اون مرد فاسق مجبور کنه زن را بر فسق، یحتمل قهرها علی الفسق، میگه من که دروغ میگم تو هم بیا دروغ بگو، من که پاسور بازی میکنم تو هم بیا چیکار کن پاسور بازی کن، یحتمل قهرها علی الفسق. یا لااقل از این که این گناه در نظر، حرمت گناه در نظرش چی؟ از بین برد، یا اینم علاقه پیدا کنه به گناه. به هر حال یا یحتمل قهرها علی الفسق، عبارت جواهر رو نگاه کنی، جواهر نقل کرده یحتمل قهرها علی الفسق، او لااقل از حبش به فسق یا سقوط عظمت این گناه در نظر این کی؟ زنه. زنه وقتی میبینه مرد مرتب باسوربازی میکنه، اون عظمت گناه در نظر زن از بین میرود. این چهار وجهی که بهش استدلال شد. لکن استدلال به کل کما ترا علاما ترا فل جواهر و اونی که حالا من عرض میکنم و فل استدلال بالکل ما ترا. اما آیه شریفه، آیه شریفه در سوره سجده است. من قرآن آوردم، از رو قرآن بخونم تا آقایونم انشاءالله به عنوان یک لطفی که دارن همیشه از رو قرآن بخونم. آیه شریفه اینجوریه، آیه 12 از 13 18 از سوره سجده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. فرو فرستاده شده، منتی هیچ کسم نیا، نزلا بما كانوا يعملون، و اما الذین فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها و قیل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. این آیه 18 از سوره سجده، سوره 32. در استدلال به این آیه، اولا فاسق اینجا مقابل کافره. فاسق یعنی بی تعهد نسبت به اعتقاد و خداپرستی، فاسق مقابل کافره به قرینه خود آیه. آیه میگد اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات مقابل نخیر، مقابل کافره. توجه بفرمایید، توجه بفرمایید، ایمان در اینجا مقابل کفر است. من همین عرض کردم، ایمان مقابل کفره به دلیل خود آیه. خود آیه میگه اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات المأوى و اما الذین فسقوا فمأواهم النار کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، یعنی اینا در جهنم چجورن؟ معذبن و خالد در عذابن، خلود در عذاب لیس الا لل کافر الجاحد، کافر جاحد خالد در عذاب است، اما مسلم خالد در عذاب نیستش. بعدم نمیتونیم اینجا بیایم بگیم این فسقی که موجب عذاب شدیده ارتکاب و صغیره را میگیرد آیه، کل من ارتکب الصغیره این دازندش تو جهنم کل ما ارادن یخرج منها اعیده، میشه گفت مرتکب صغیره رو میگیرد، میشه گفت مرتکب بعضی از کبائر رو میگیرد که خیلی هم عظمشون در نظر مسلمین نی. پس این آیه ایمان در مقابل کفر است به دلیل خلود، و برای این که هر معصیتی رو نمیتونیم موجب جهنم بگیریم و عذاب شدید تا همون که صاحب جواهر هم همینو فرموده، فرمود ایمان مقابل کفره. این اوله. و ثانیاً استواء در آیه تفسیر شده، استواء در آیه تفسیر شده است. رضوان خدا، صلوات و تحیات خدا بر فقهای همچون صاحب جواهر و علامه و محقق که این بزرگان نرفتن آیه رو نگاه کنه. استواء تفسیر شده. افمن کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستوون، خودش گفته یعنی چه لا یستوون؟ لا یستوون به نسبت الى جزاء العمل فی الاخره. عدم استواء به نسبت به جزاء عمل در آخرت، کما فسره الآیه، ربطی به مسائل اجتماعی و حقوقی نداره. فرمود لا یستوون، بعد بیان کرد افمن کان مؤمنا کمن کان فاسق، اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما کانوا یعملون. ما چجور وقت بیایم معنا کنیم عدم استواء مطلق؟ اجتهاد مقابل اون کی؟ مقابل النص، مقابل الکتاب، نص به معنا عام، اجتهاد مقابل نص. اینم ثانیا. و ثالثا مؤمن یعنی عادل و فاسق اینا مساوی نیستن. میفرمای یعنی در همه امور مساوی نیستن. این که یلزم فقه جدید، المؤمن و الفاسق لا یستوون مطلقا، در همه امور با هم جدا هستن. یعنی در حدود، در شهادات، در شهادات که هستن، در حدود، در نمیدونم حقوق، در سیاست، در همه چیز. اصلا شما میگی فاسق با صیغه مؤمن با بعتو مالک میشد، فاسقم با بعتو یا نه؟ لایسته بود باید بگی فاسق با بعتو مالک نمیشه. میگید اگر یه عادلی آمد مرد ارثش به ورثش میرسد، فاسق اگر مرد چی؟ اونم ارثش به ورثش میرسه یا غیر ورثش؟ باید بگی غیر ورثش. لایسته بود. اگر لایسته بود رو شما لایسته بود مطلق بگیرید، یلزم فقه جدید و یلزم هرج و مرج فی الفقه و فی الاسلام و یلزم منه مطلب لا یقول او مجنون فضلا عن عاقل عن حکیم. یه دیوانه هم نمیاد بگه که بابا هر کی فاسق شد با هر کی عادله اینا در هیچ جهت با هم مساوی نیستن. مسکن مساوی نیستن. باید عادلا خونه 200 متری داشته باشن، فاسقا خونه 190 متری یا 1000، حالا 1000 متری که نه، 190 متری، تا با هم دیگه چی؟ گوش بده آقای عزیز، توجه بفرمایید آقای طیبی. من عرض میکنم و ثالثاً اگر لایستوون رو بخوای استدلال کنی، باید لایستوون مطلق بگیری و یلزم منه فقه جدید هرج و مرج فی الفقه قول بما لا یقوله مجنون فضلاً عن العاقل فضلاً عن الحکیم فضلاً عن الله تعالی. پس لابدیم بگیم این لایستوون مطلق نی، لایستوون مطلق نی، لایستوون فی شیء او فی اشیاء، باید اینجور بگیم دیگه، بگیم اطلاق ندارد. لایستوون فی شیء او اشیاء، شیء و اشیاء چیه؟ باید بریم توی روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین ببینیم اینا در چی مساوی هستند، در چی مساوی نیستن. میبینیم نسبت به ارجاع امور به نسبت به امامت جماعت مساوی نیستن. یه سری چیزاست مساوی نیستن. الفاسق لیس به امام للجماعه، الفاسق لا یقبل منه الشهاده، ایناش مساوی نیستن. باید بریم پیدا کنیم. همینجوری نمیتونیم بگیم. پس ثالثاً استواء مطلق قطعاً مراد نیست. استواء مطلق قطعا مراد نیست. استواء فی بعض الاشیاء، اون بعض الاشیاء را ما نمیدونیم، باید بریم سراغ ادله دیگر. هر چیشو گفتن مثل شهادت، مثل امامت میگیم، هر چیشو دلیل نداشتیم نمیگیم. پس آیه خودش نمیتوند چه باشد؟ خودش نمیتوند دلیل باشد برای کراهت. لا یستوونه فی امور اجتماعیه، جزائیه، سیاسیه، حقوقیه، این که اصلا یه چیزی میشد که اصلا سر ازش نمیشه در آورد. بذار آقای مرتضی بفرم وقت شما. پس چجوری استدلال میکنی؟ چرت باب نکاح نیست اینجا که؟ آقای طیبی کسر الله هم سالک دارین که قرآن زیاد بخونه انشالله، یه اصلا باب نکاح نی؟ کفی نیست اینجا، باب نکاح نی؟ یه آیه بیشتر نی؟ اف من کان اینجور آیه، اف من کان مؤمنن که من کان چرا نکاح میگی؟ اف من کان مؤمنن که من کان فاسقن لایسته اون فل ارث من میگه، تو از کجا میگی نکاح؟ چه ربطی به نکاح داره؟ ما میگم ارث بار میکنی؟ هیچ، شما میتونی نکاح، شما میتونی نکاح بار کن. میگم از آقای طیب از جای دیگه فهمیدی کراهت داره، میخوای بیای سراغ آیه اون که منم قبول داره. اگر از جای دیگه کراهت رو فهمیدی بیا سراغ آیه، بگو آیم تاییدش میکنه، مثل شهادت مثل امامت. اما بس اینه، شما از حالا میخوای به کی استدلال کنی؟ روز اول ماه اول شهریه، نه روز پنجم. توجه میفرمایید، شما میخواید اول به آیه استدلال کنی؟ بفرمایید. سبب ندارد، اینم یه وجه است. خیلی خوب، اینم فتحه، این مال آیه شریفه. اما مفهوم اون روایات، مفهوم اون روایات استدلالش تمام نی، برای اینکه دین در اینجا مقابل دین عامه است، مراد از دین مذهبه. اذا رزیتم مذهبه در مقابل مذاهب باطله. فزوجو، وقتی شیعه بود میگه من 12 امامی هستم دختر بش بدید، نه اذا رزیتم دینه، شما بگید فاسق ممن لا یرزا دینو. دین در این روایات قطعا مراد مذهبه، در مقابل عامه، در مقابل قلات، در مقابل نواسب. رزیتم دینش را در مقابل قلات نواسب عامه است، کما یظهر از مراجعه به روایات باب و صاحب جواری دیگرانم گفتن. چون وقتی روایات رو نگاه کنید، دین معناش دی از نظر مذهب در مقابل عامه و غلات و نواسبن. این مال این روایت. اما درایه، اجازه بفرمایید، اما درایه، این که فرمودن فاسق حریه بل اعراض لا دلیل علیه، کی گفته از هر فاسقی ما باید اعراض کنیم؟ هر کی یه بار گناه کرد بایکوتش کنیم تا توبه کنه و مخراش بدیم؟ سب کنید لا دلیل علی اعراض از فاسق بما هو فاسق. بله، هر مرتکب معصیتی به عنوان یک مرتبه از نهی از منکر باید ازش چه گرفت؟ اون تابع شرایط نهی از منکر است. اعراض از مرتکب معصیت به عنوان نهی از منکر واجب اونم، نه کراهت و استحباب. اعراض از مرتکب معصیت به عنوان نهی از منکر مع شرایط نهی عن المنکر، احتمال تأثیر بدی. اول نصیحت کنی، نصیحت اثر نکرد، اون وقت چی؟ اعراض کنی، در صورت که احتمال چی میدی؟ تأثیر. اگر او نشد باید چیکارش کنی؟ باید تهدیدش کنی. اگر او نشد باید چیکارش کنی؟ باید ضرب و جرحش کنی. اگر او نشد باید چی کارش کنی؟ زندانش کنی. اونی که اعراض مربوط به باب نهی از منکره اولا واجب است، یه حکم الزامی است، ثانیا تابع شرایط و مراتب نهی از منکره. این مرد شوخی دروغ میگه، 6 تا دخترم بهش بدی دروغ میگه، اصلا زنم بهش ندی بازم چی؟ دروغ. اصلا گاهی زن دادن از دروغگویی بازش میداره. یک ام الهلیس بهش میگیم که زبونش لال بشه. شما میگید تزویج به دقت کنید، تزویج به ما هوه مکروهه، نمیگه تزویج دختر 14 ساله خوشگل، که میگه تزویج الفاسق، یعنی ام الهلیسی که لعجوزون شهربه، این خیلی لاغرنداب و طویل القامم است، اینا میخوایم بهش بدیم. شما میگید آ برای اون پیرزنه اومده ازت میپرسه من برم با این کسی که گاهی فوش میده، فوش پدر و مادر که معصیت صغیره، شما میگی آقا این از باب نهی از منکر واجب کراهت داره، واجب چیکار کنی؟ اعراض کنی. پس اولا باب نهی از منکر باب وجوب است، نه کراهت و استحباب، و ثانیا تابع مراتب و شرایط است. ما که این حرفا رو نمیخوایم بگیم. وقد یکون الازدواج ناهیا عن المنکر، یک ام الهلیس میندازیم کنارش که دیگه همه چیز یادش بره، اصلا دیگه یاد انتقاد و بدگوی و غیبتش بره. پس بنابراین این استدلال تمام نیست. و بعد ایشون فرمود که التزویج و اکرام و موده، دختر بهش بدی این احترام و دوستی. باز این در یه محدوده خاص فکر کردن است، این اجتهاد در یه محدوده است. کشف اللسان میدیده، دختر دادن زمان خودش حساب کرده، محیط خودش. یه پسره که میخواست یه دختر بگیری یک سال باید نوکری پدر زن رو بکنه تا یه دختر هی بره هی بیاد هی هرچی بهش میگه مثل بردش باشه تا یه دختر بهش بده. اما اگر شما برید در محیط هندوستان که اونجا دخترها به خواستگاری پسرها میان، این اکرام و مودته. خیلی پسر لطفش کرده که اومده دختر رو گرفت. بله، در یک محیط و جامعه‌ای که دختر در اثر کمبود انقدر فضیلت پیدا کرده که باید 6 بار پسر بیاد و برد دعا بنویسد، گاهی دعوا می شده در سابق، گاهی برای ازدواج یک دختر قتل می شده، یعنی اون می خواست و اون نمی خواست. این در اون محیط ها خوبه. اما در محیط هندوستان که خطبه از طرف زنه نه از طرف پسر، در جامعه ما که متاسفانه برای کثرت نساء و مشکلات اجتماعی داره کار به جایی میرسد که حالا خطبه از طرف زن نی، اما اینجور امنی که حالا یه دختر وقتی دادن به یه پسری، دختره خیلی لطف کرده به پسره، یا به هر حال در هر دو مساوی هن، یا میگن باریکلا این پسر اومد دختر فلانی رو هم گرفت و در سنی که هنوز به حیض نرسیده بود گرفتش، خیلی لطف کرد و خیلی بزرگواری کرد. این جور اجتهادا در محدود اجتهاد کردن است، اکرامون و موده. این در یه شرایط خاصی اکرامون و موده، در شرایط اکرام و موده نیست. بعدم نسبت به مطلق تزویج نیست. تزویج المرأت الباکرت الولود العفیفه این اکرامون و موده، اما تزویج ام الهلیس مجنونت نمیدونم دمیمت خبیثه اینم اکرام و مودت است. این اومدیم بهش خیلی احترام گذاشتیم. پس این که ایشون میفرماد اکرام و مودت، یادتون باشد این در یه محیط و محدوده خاص این اجتهاد، و ثانیاً همیشه در همون محیطم برای همنی نسبت به بعضی از تزویجا اصلا بهش بدن بیچارش کردن، میگن پدرشو در آوردن یا ام الهلیس شهربه بهش دادن که اصلا او رو به نابودی کشوندن. پس این وجه چهار، وجه دوم کشف اللسان هم تمام نیست. بقیه بحث برای فردا انشاءالله.